صفحه 1440. سقراط: پس موردی که باقی میماند همان است که دمی پیش تشریح کردم. گفتم پندار نادرست در صورتی روی می نماید که کسی هر دو تن را بشناسد و هر دو را ببیند یا به حسی دیگر ادراک کند، ولی ادراکی را که از هر یک به دست می آورد نتواند با نقشی که از او دارد منطبق سازد و چون تیراندازی تازه کار در نشانه زدن خطا کند. و درست بدین جهت است که پنداری که در او پدید می آید نادرست خوانده می شود. تئتتوس: درست است. سقراط: همچنین است هنگامی که ادراک حسی مربوط به یکی از دو نقش باشد، ولی روح آن ادراک را با نقشی که بدان مربوط نیست منطبق سازد. در این صورت نیز روح دچار اشتباه می شود. پس اگر در استدلال خیش به راه خطا نرفته باشم، خلاصه مطلب این است که ما در مورد چیزی که نمی شناسیم و به حس نیز درک نکرده ایم دچار پندار نادرست نمی شویم. پندار ما همیشه گرد چیزهایی می گردد که می دانیم و به حس ادراک می کنیم و فقط در مورد این گونه چیز هاست که گاه پندار درست به دست می آوریم و گاه پندار نادرست. اگر ادراک حسی را به سوی نقشی ببریم که بدان مربوط است و با آن منطبق سازیم، پندار ما درست می شود و اگر در این انطباق به خطا برویم نادرست. تئتتوس: بسیار خوب گفتی. سقراط: اگر باقی مطلب را بگویم بیش از اینم خواهی ستود. تصدیق می‌کنی که پندار درست زیباست و پندار نادرست زشت؟ تئتتوس: چگونه تصدیق نکنم؟ سقراط: می‌گویند علت پیدایی پندار درست و نادرست این است که شرح می‌دهم. کسانی که لوح مومی روحشان که به سبب شباهت موم با مغز استخوان هومر آن را مغز روح نام نهاده است، صاف و پاک است و عمق کافی دارد و نرمی آن نیز به اندازه است، نقش هایی که از ادراک های حسی در آن بسته می شود، صاف و ژرف و با دوام است و از این رو آن گونه کسان همه چیز را به آسانی می آموزند و حافظه نیرومند دارند و آنچه می آموزند از یاد نمی برند و گذشته از آن در انطباق ادراک های حسی با نقش های مربوط به آنها خطا نمی کنند و بدین سبب همیشه پندار درست دارند، زیرا نقش های درون خیش را که خانا و روشنند و با یکدیگر فاصله دارند به آسانی می توانند با واقعیات مربوط به آنها منطبق سازند و اینان همان کسانند که دانا و خردمند می نامیم. تو نیز با این سخن موافقی؟ تئتتوس: البته. سقراط: ولی حال کسانی که مغز روحشان خشن و ناهموار یا موم آن ناپاک و آلوده و یا بیش از اندازه نرم یا سخت است چنین است که تشریح می کنم. کسی که مومش بیش از اندازه نرم است همه چیز را زود می آموزد و زود از یاد می برد. آن که مومش بیش از اندازه سخت است برخلاف اوست. کسانی که موم لوحشان به موی و شن و خاک آمیخته نقش هایشان روشن و خانا نیست و کسانی هم که موم لوحشان سخت است نقش هایشان سطحی است و ژرفای کافی ندارد. آنان که مومی بیش از اندازه نرم دارند نقش هایشان را دوام نیست و زود زدوده می گردد. اگر کوچکی لوح نیز بر این عیب ها افزوده شود، نقش ها به روی هم می افتند و مبهمتر و ناخواناتر می گردند. این گونه کسان بیشتر اوقات پندار نادرست پیدا می کنند زیرا هنگامی که چیزی را می‌بینند یا می‌شنوند یا می‌اندیشند نمی‌توانند هر ادراک را با نقشی که به آن مربوط است منطبق سازند و چون همیشه در این کار به خطا می‌روند بسی کند ذهنند و در دیدن و شنیدن و اندیشیدن اشتباه می‌کنند و از این رو ایشان را نادان و بی‌خرد می‌خوانیم و می‌گوییم از راه حقیقت دور افتاده اند. تتوس مطلب را بسیار خوب تشریح کردی. سقراط پس باید تصدیق کنیم که پندار نادرست وجود دارد. تتوس البته. سقراط و پندار درست نیز. تتوس آری پندار درست نیز وجود دارد. سقراط پس سرانجام توانستیم ثابت کنیم که آن دو نوع پندار قطعاً وجود دارند. تتوس آری ثابت کردیم. سقراط تتوس حیف است که آدمی این همه بیهوده سخن درازی کند. تتوس چرا چنین میگویی؟ سقراط برای آنکه از یاوه‌گویی و سماجت خود ملول شده و به جان آمده ام. جز این چه میتوان گفت درباره مردی که به علت کند ذهنی هر مطلب را چند بار و هر بار به شکلی دیگر تکرار کند و آماده نباشد از سخنی که یک بار به ذهنش رسیده است دست بردارد. تتوس هنوز نمیدانم علت ملال تو چیست. سقراط نه تنها ملولم بلکه دوچار ترس شده ام و در این اندیشه ام که چه پاسخ خواهم داد اگر کسی بپرسد. سقراط اکنون معتقدی که به چگونگی پیدایی پندار نادرست پی برده ای و ادعا می کنی که آنگونه پندار فقط در انطباق نادرست ادراک های حسی با آنچه در ذهن داریم پدید می آید، نه در انطباق ادراک های حسی با یکدیگر یا در انطباق چیزهایی که در ذهن داریم. گمان می کنم اگر کسی چنان بپرسد با غرور تمام خواهم گفت آری چنین است و به خود خواهم بالید چنان که گویی کشفی بزرگ کرده ام. تتوس سقراط به عقیده من نیز آنچه توانستیم روشن کنیم مطلب کوچکی نیست. سقراط آن کس باز خواهد پرسید. سقراط اگر نقش کسی را در ذهن داشته باشیم ولی او را نبینیم، هرگز او را با اسبی که نمی بینیم و نه لمس می کنیم ولی نقشش را در ذهن داریم اشتباه نخواهیم کرد؟ و من پاسخ خواهم داد نه. تتوس حق نیز همین است. سقراط ولی باز خواهد پرسید درباره 11 چه می گویی؟ کسی که 11 را در ذهن دارد، بنابر آنچه گفتی هرگز 11 را به جای 12 که آن را نیز در ذهن دارد نخواهد گرفت. تتوس پاسخ این سوال را تو بده. تتوس خواهم گفت که در هنگام دیدن یا لمس کردن ممکن است کسی 11 را به جای 12 بگیرد، ولی در فکر هرگز چنین اشتباهی روی نمی‌دهد. سقراط چرا؟ فرض کن کسی 5 و 7 را در نظر آورد. ولی مرادم این نیست که 5 و 7 تن آدمی در پیش چشم داشته باشد، بلکه خود عدد 5 و عدد 7 را که چون نقشی بر لوح مومی پذیرفتیم و گفتیم که در مورد ارتباط این نقش ها تصور نادرست محال است. حال اگر دو کس درباره این دو عدد بیندیشند و از خود بپرسند که حاصل جمع آنها چند است، ممکن است یکی بدین نتیجه برسد که مجموع آنها 11 است و دیگری حاصل جمع آنها را 12 بداند. یا معتقدی که همه مردم زود معتقد می‌گردند که مجموع آنها 12 است. تتوس نه، بسی کسان خواهند پنداشت که مجموع آنها 11 است و اگر اعداد بزرگتر را با هم جمع کنند احتمال اشتباه بیشتر است. سقراط: حق با توست، ولی معنی سخن تو این نیست که بعضی کسان نقش عدد 12 را در لوح مومی خود به جای نقش 11 می گیرند؟ تئتتوس: چنین می نماید. سقراط: این همان سخن پیشین نیست؟ کسی که دچار این اشتباه است، اگر نیک بنگریم، چیزی را که می داند به جای چیز دیگری می گیرد که آن را هم می داند. اگر به یادت باشد گفتیم چون این امری محال است و ثابت کردیم که در این مورد پندار نادرست نمیتواند پدید آید و دلیل ما هم این بود که محال است کسی چیزی را هم بداند و هم نداند. تئتتوس: درست است. سقراط: پس ناچاریم ثابت کنیم که پندار نادرست ناشی از آن نیست که در انطباق ادراک حسی با آنچه در ذهن داریم اشتباه روی دهد، بلکه علتی دیگر در کار است. چه اگر پندار نادرست ناشی از آن اشتباه بود، در تطبیق چیزهایی که در ذهن داریم به خطا نمی رفتیم. پس یا باید بگوییم که پندار نادرست اصلاً وجود ندارد و یا تصدیق کنیم که ممکن است کسی چیزی را هم بداند و هم نداند. تو کدام یک از این دو شق را برمی‌گزینی؟ تئتتوس: سقراط، مرا با مشکلی بزرگ روبرو ساختی. سقراط: گمان نمی‌کنم بتوانیم هر دو شق را بپذیریم، ولی برای اینکه از هیچ کوششی دریغ نکرده باشیم، آماده‌ای که کاری بی‌شرمانه بکنیم؟ تئتتوس: چه کاری؟ سقراط: بیا نخست بگوییم که دانستن چیست؟ تئتتوس: چرا این کار را بی‌شرمانه می‌دانی؟ سقراط: مگر فراموش کرده ای که تمام بحث ما از کلمه نخستین برای آن بود که ببینیم شناسایی چیست و چنان وانمود می کردیم که از حقیقت آن آگاه نیستیم؟ تئتتوس: نه، فراموش نکرده ام. سقراط: بیشرمی نیست که ما که نمی دانیم شناسایی چیست بخواهیم حقیقت دانستن را بازنماییم؟ ولی تئتتوس، دیریست که ما خود را بدین بیشرمی آلوده ایم و از این رو گفتگوی ما پاک و بیالایش نیست، زیرا تا کنون هزار بار گفته ایم می شناسیم و نمی شناسیم و می دانیم و نمی دانیم، چنان که گویی معنی این کلمات را می فهمیم و حالان که نمی دانیم شناسایی چیست. حتی همکنون باز کلمه های نمی دانیم و می فهمیم را به کار بردیم، در حالی که سزاوار نیست ما که فاقد شناسایی هستیم این کلمه ها را به کار ببریم. تئتتوس: ولی سقراط، اگر این گونه کلمات را به یک سو نهی چگونه خواهی توانست بحث را دنبال کنی؟ سقراط: تا هنگامی که در این حالم البته نخواهم توانست، ولی اگر از جمله ارباب مغالطه بودم تردید به خود راه نمی دادم. گرچه اگر یکی از ایشان در اینجا حاضر بود ما را سرزنش می کرد که چرا این کلمات را بی پروا به کار می بریم. به هر حال چون ما مردمانی ساده و نادانیم، می خواهم دلیری کنم و بگویم که دانستن چیست، زیرا گمان می برم این کار در گشودن مشکلی که در پیش داریم سودمند خواهد بود. تئتتوس: پس پروا مکن و بگو. اگر نتوانی از بکار بردن آن کلمات خودداری کنی، من چشم پوشی خواهم کرد. سقراط: تعریفی را که در زمان ما از دانستن می کنند شنیده ای؟ تئتتوس: شاید شنیده باشم، ولی در این دم به یاد ندارم. سقراط: می گویند دانستن داشتن شناسایی است. تئتتوس: درست است. سقراط: بگذار این تعریف را اندکی تغییر بدهیم و بگوییم دانستن صاحب شناسایی بودن است. تئتتوس: میان آن دو تعریف چه فرقی می‌بینی؟ سقراط: شاید فرقی نباشد، ولی میل دارم عقیده مرا بشنوی تا در تحقیق اینکه کدام تعریف درست تر است به من یاری کنی. تتتوس: اگر بتوانم دریغ نخواهم کرد. سقراط: به نظرم چنین می آید که داشتن و صاحب بودن یکی نیست. مثلا اگر کسی جامه‌ای بخرد و صاحب آن شود ولی آن را بر تن نداشته باشد، نمی گوییم جامه را بر تن دارد، بلکه می گوییم صاحب آن است. تتتوس: درست است. سقراط: اکنون بیندیش و ببین آیا ممکن است آدمی به همان نحو صاحب شناسایی باشد ولی آن را نداشته باشد، درست چون کسی که پرندگانی را گرفته باشد و در مرغدانی نگاه دارد. البته درباره آن کس به یک معنی می توانیم بگوییم که آن مرغان را دارد. تتتوس: درست است. سقراط: ولی به یک معنی دیگر می توانیم بگوییم که آن مرغان را ندارد، بلکه آنها در اختیار او هستند، چون آنها را در مرغدانی که مال اوست جای داده است و هر وقت اراده کند می تواند یکی را بگیرد و داشته باشد، و به عبارت دیگر می تواند هر یک از آنها را که بخواهد بگیرد یا رها کند و هر چند بار که مایل باشد می تواند این کار را تکرار کند. تتتوس: درست است. سقراط: بگذار همچنان که پیشتر برای هر روح لوحی مومی قائل شدیم، اکنون برای هر روح مرغدانی فرض کنیم پر از انواع پرندگان. گروهی از پرندگان همیشه با همند و در دسته های بزرگ و جدا از دیگران به سر می برند. بعضی دسته های کوچکتر تشکیل می دهند و بعضی دیگر همیشه تنها هستند و به هر سو که خواستند می پرند. تتتوس: از این فرض چه نتیجه می گیری؟ سقراط: می گوییم هنگامی که ما کودکیم آن مرغدان تهی است. به جای پرندگان هم شناسایی ها را تصور می کنیم. هنگامی که کسی یک شناسایی به دست می آورد و در مرغدان خود جای می دهد، می گوییم آن کس چیزی را که موضوع آن شناسایی است فرا گرفته و یا کشف کرده است و این عمل را دانستن می نامیم. تتتوس: بسیار خوب. سقراط: اکنون بیندیش و ببین به عمل دوم او، یعنی به این که هر یک از آن شناسایی ها را که می خواهد می گیرد و نگاه می دارد و سپس رها می کند، چه نامی باید داد؟ آیا به این عمل نیز باید نام عمل نخستین را بدهیم یا نامی دیگر؟ برای اینکه مقصودم را بهتر دریابی مثالی می آورم. تصدیق می کنی که دانش حساب وجود دارد؟ تتتوس: آری. سقراط: فرض کن این دانش شکار شناسایی هایی است که به اعداد زوج و فرد مربوطند. تتتوس: بسیار خوب. سقراط: آدمی به وسیله این دانش هم شناسایی های مربوط به اعداد و ارقام را در اختیار خیش دارد و هم می تواند به وسیله این دانش آن شناسایی ها را به دیگران بیاموزد. تتتوس: درست است. سقراط: وقتی که کسی که آن شناسایی ها را به دیگری می دهد می گوییم یاد می دهد، و درباره کسی که آنها را از دیگری می گیرد می گوییم یاد می گیرد، ولی درباره کسی که آنها را دارد، یعنی در مرغدان خود جای داده است، می گوییم می داند. تتتوس: درست است. سقراط: اکنون بدین نکته گوش بده. کسی که علم حساب را به حد کمال داراست، همه اعداد را می داند، زیرا شناسایی های مربوط به همه اعداد در روح او جای دارند. تتتوس: درست است. سقراط: آیا ممکن است آن کس یک بار چیزی را بشمارد، خواه خود اعداد و خواه چیزی غیر از اعداد را؟ تتتوس: البته ممکن است. سقراط: شمارش جز این است که شمارنده جستجو می کند تا بداند که نتیجه شمارش کدام عدد است. تتتوس: نه. سقراط: پس معلوم می شود آن کس چیزی را که می داند، چون کسی که آن را نداند جستجو می کند. زیرا فرض ما این است که او همه اعداد را می داند. تتتوس: گمان می کنم این گونه مسائل را که مورد بحث و اختلاف است شنیده باشی. تتتوس: آری شنیدم. سقراط: اکنون اگر این نکته را با مثال شکار پرندگان و تصاحب آنها تطبیق کنیم، می توانیم بگوییم که دو نوع شکار هست. نوعی پیش از تصاحب و برای تصاحب صورت می گیرد و نوع دوم شکاری است که صاحب مرغ می کند تا مرغی را که مال او و در اختیار اوست بگیرد و به دست آورد. این سخن درباره شناسایی نیز صادق است. زیرا ممکن است کسی شناسایی خاصی را که از دیرباز از راه آموختن کسب کرده است دوباره به ذهن آورد. یعنی شناسایی مربوط به چیزی را که از دیرباز دارا بود ولی در دست و آماده نداشت دوباره به دست آورد و نگاه دارد. تتتوس: درست است. سقراط: مقصودم از سؤال پیشین همین بود. نمیدانم سؤال را با چه عبارتی بیان کنم. هنگامی که حسابدان چیزی را می شمارد و حساب می کند، یا آموزگار زبان نوشته ای را می خواند، آیا چنان کسی که در فن خیش داناست می خواهد چیزی را که می داند از خود بیاموزد؟ تتتوس: چون این سخنی بی معنی است. سقراط: پس باید گفت چیزی را که نمی داند می شمارد یا می خواند؟ مگر تصدیق نکردیم که استاد حساب همه اعداد را می داند و آموزگار زبان همه حروف الفبا را می شناسد. تتتوس: البته تصدیق کردیم. سقراط: پس بگوییم که ما با الفاظ و کلمات کار نداریم و هر کس کلمات دانستن و آموختن را هر گونه می خواهد می تواند به کار ببرد. ولی ما خود پس از آنکه دیدیم که صاحب شناسایی بودن غیر از شناسایی داشتن است، میگوییم البته ممکن نیست کسی چیزی را که مالک است مالک نباشد و از این رو هیچگاه اتفاق نمی افتد که کسی چیزی را که میداند نداند. با این همه پندار نادرست امکان پذیر است، بدین سان که کسی هنگامی که دست نیازد تا یکی از شناسایی های خود را بگیرد، شناسایی هایش به این سو و آن سو می پرند و در نتیجه آن کس دچار خطا می شود و به جای شناسایی مطلوب شناسایی دیگر را به چنگ می آورد. بنابراین علت این که کسی 12 را 11 می پندارد این است که به جای شناسایی 12 شناسایی 11 را به دست آورده است و حال او چون حال کسی است که بخواهد از مرغدان قمری بگیرد ولی به جای آن کبوتر به دستش آید. تتتوس: این توجیه پذیرفتنی است. سقراط: ولی اگر شناسایی مطلوب خیش را به دست آورد از خطا مصون میماند و موضوع را بدان سان که هست میپندارد. پندار درست و پندار نادرست بدین گونه پدید می آیند و مشکلی که اندکی پیش دوچارش بودیم بدین سان از میان بر می خیزد. تو نیز در این باره با من موافقی؟ تتتوس: آری موافقم. سقراط: پس این مشکل را که چگونه ممکن است آدمی چیزی را که می داند نداند از میان برداشتیم و مسلم گردید که ممکن نیست کسی چیزی را که داراست دارا نباشد، خواه اشتباه بکند و خواه نه. ولی چنین می نماید که اکنون مشکلی بزرگتر سر برداشته است. تتتوس: آن کدام است؟ سقراط: آن مشکل این است که چگونه ممکن است اشتباه در انتخاب شناسایی ها سبب پیدایی پندار نادرست شود. تتتوس: مقصودت را در نیافتم. سقراط: اولاً چگونه ممکن است که کسی به چیزی شناسایی داشته باشد و با این همه آن را نشناسد و سبب این نشناختن هم وجود شناسایی باشد نه نادانی؟ ثانیاً چگونه ممکن است که آن چیز را به جای چیز دیگر بگیرد و چیز دیگر را به جای آن؟ آیا این سخن متناقض نیست که بگوییم روح با اینکه دارای شناسایی است هیچ چیز را نمی‌شناسد؟ اگر این سخن را بپذیریم و بگوییم که دانایی علت نادانی است، پس مانعی نخواهد داشت که بگوییم نادانی علت دانایی است و کوری علت بینایی. تئتتوس: سقراط، شاید علت خطای ما این بود که گمان کردیم در مرغدان همه مرغان شناسایی هستند. بهتر آن بود که می گفتیم بعضی از آنها شناسایی اند و بعضی نادانی، و کسی که برای گرفتن یکی از شناسایی ها دست نیازد گاه شناسایی به چنگش می آید و گاه نادانی. اگر شناسایی را به چنگ آورد، درباره موضوع مورد نظر خیش پندار درست نیابد و اگر نادانی به دستش آید، پندار نادرست. سقراط: تئتتوس، کسی که با تو بحث می کند، نمی تواند از ستودن تو خودداری ورزد. با این همه در نکته‌ای که گفتی بار دیگر نیک بیندیش. فرض می کنیم آنچه گفتی درست است و کسی که نادانی را به چنگ می آورد، پندار نادرست پیدا می کند. چون این نگفتی؟ تئتتوس: مرادم همین است. سقراط: ولی او خود معتقد نیست که پندارش نادرست است. تئتتوس: نه. سقراط: بلکه پندار خود را درست می شمارد و معتقد است می داند چیزی را که نمی داند. تئتتوس: آری. سقراط: یعنی گمان می برد که آنچه به دست آورده دانایی است نه نادانی. تئتتوس: آری. سقراط: تئتتوس، بیراهی به آن درازی پیمودیم و سرانجام به همان مشکل پیشین رسیدیم. مدعی که تا اینجا به دنبال ما آمده است خواهد خندید و خواهد گفت اگر آن کس هم دانایی را می شناسد و هم نادانی را، چگونه ممکن است چیزی را که می شناسد به جای چیز دیگر بگیرد که آن را هم می شناسد؟ ولی اگر هیچ یک از آن دو را نمی شناسد، چگونه چیزی را که نمی شناسد چیز دیگری می پندارد که آن را هم نمی شناسد؟ یا مقصود شما این است که چیزی را که نمی شناسد به جای چیزی می گیرد که می شناسد؟ یا معتقدید دانش های خاصی هم وجود دارند که موضوعشان دانایی ها و نادانی هاست و صاحب آن دانش ها آنها را در مرغدان مضحک دیگری زندانی کرده و یا بر لوح مومی دیگری نقش بسته است و تا هنگامی که در تصرف و اختیار او هستند هر چند در ذهنش حاضر نباشند می داند. اگر مرادتان همین است، پس بدانید که ناگزیر خواهید شد هزار بار به گرد خود بگردید بیان که از این گردیدن سودی ببرید. تئتتوس: در پاسخ او چه بگوییم؟ تئتتوس: سقراط، به خدا سوگند نمیدانم چه باید گفت. سقراط: میبینی که بحث خود ما سرزنشمان میکند و میگوید که پیش از آن که بدانیم شناسایی چیست، حق نداشتیم درباره پندار نادرست گفتگو کنیم، زیرا تا ندانیم که شناسایی چیست، از کیفیت پندار نادرست آگاه نخواهیم گردید. تئتتوس: سقراط، چاره ندارم جز اینکه سخنت را تصدیق کنم. سقراط: پس بگذار مطلب را بار دیگر از سر بگیریم تا ببینیم شناسایی چیست، یا می‌خواهی دست از جستجو برداری؟ تئتتوس: البته نمی‌خواهم، مگر آنکه تو مایل به ادامه بحث نباشی. سقراط: پس اینک بگو که شناسایی را چگونه تعریف کنیم تا باز دچار تناقض نشویم. تئتتوس: گمان می‌کنم باید به تعریف پیشین بازگردیم، زیرا راه دیگر نمی‌بینم. سقراط: کدام تعریف؟ تئتتوس: شناسایی پندار درست است، زیرا پندار درست از اشتباه بری است و هرچه از آن برمی آید خوب و زیباست.